گفت از بس که برنامه فرهنگی با شرکت آوازخوان‌های معروف اجرا می شود، آنها وادار می شوند ارزش خدمت رسانی را بالا ببرند. این منبع با شرط ذکر نکردن نامش گفت که ضمن بند کردن میز، میزاش وظیفه دار می شود که با مبلغ 1,500 سومانی غذا و مشروبات فرمایش دهد. در این صورت با گفته وی مبلغ سرشده برای اجرای برنامه فرهنگی جبران می شود. با این وجود در یک سال اخیر در روزهای فرارسی سال نوی میلادی پیدا کردن میز خالی در طربخانه های دوشنبه دشوار شده است.
دختر کلانی رهبری چچنستان عایشه قادیروی 24 ساله ماه دکبر امسال عضو چند شورای کمیته های نزد حکومت چچنستان شد. او ماه اکتبر بر علاوه وظیفه وزیری فرهنگ معاون نخست وزیر تعیین گردیده بود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. بر اساس سندهای رسمی دوام چند هفته اخیر نام عایشه قادیروی به عضویت ده ها شورا و کمیسیون های دولتی شامل کرده شده است. از جمله قادیروی عضو شورای کار با افراد معیوب و رشد اختیاریان، شورای هماهنگ سازی تطبیق سیاست دولتی جوانان، کمیسیون بررسی پیشنهادها برای مکافات آنیدن اردن شهرت پدر و مادر و چند شورای دیگر. به غیر از این از روز 13 دکبر عایشه قادیروی رهبر شورای تطبیق سیاست حکومت در امور عائله و از 18 دکبر سردار کمیسیون بهادهی کار مقامات اجرایی تعیین شد. هنوز ماه سپتامبر در چچنستان هیئت کمیسیون تصدیق شد که به گفته مقامات این کشور از حقوق زنان حمایت میکند. در این کمیسیون هم عایشه قادیروی جای پیدا کرد. او یگانه زن در هیئت این ساختار است. رستم کوتایف رهبر اسمبلی خلق‌های قفقاز میگوید تعیین عایشه قادیروی به منصب‌های گوناگون نه برای توانایی‌های او در بخش اداره‌کنی بلکه به خاطر پدرش رمضان قادیروی است. گریگوری مشان حقوقدان در بخش مبارزه با فساد میگوید شوراهای حکومتی در چچنستان نهادهای مشورتی هستند و عادتاً هیچ تصمیم جدی نمیگیرند. وظیفه آنها به گفته مشانوف تنها هماهنگسازی کار چند نهاد است. برای همین هر کس میتواند به این شوراها وارد شود به غیر از آنهایی که همچون اگنت خارجی شناخته شدند یا شهروند خارجی میباشند. سوال اصلی تعیین عایشه قادیروی و همچون معاون سروزیر چچنستان است که در نزد رهبری دولت گزارش دهنده است. یعنی در این حال عایشه باید در نزد پدرش حساب دهد. این آشکارا برخورد منفعت ها است که نباید چنین باشد. شرح داد حقوقدان جنبولت سلیمانوف رهبر سازمان یدین استیلا که قرارگاهش در اروپا است میگوید عایشه قادیروی از تجارت به کاری دولتی آمد. او تا حال مؤسس خانه مودی چچنی فردوس میباشد. از همین لایحه ما میبینیم که این دختر مدیری موفق نیست. تنها رمضان قادیروی میخواهد فرزندانش را در ساختارهای گوناگون جای دهد تا نام آنها در این جمهوری و مسکو سری زبان ها باشد. مهم نیست که آنها متخصص نیستند و صلاحیت های ضروری ندارند. دیگران به جای آنها کارها را اجرا میکنند، میگوید سلیمانوف. بر اساس معلومات از منابع باز عایشه قادیروی سالهای 2017-2020 رهبر خانه مودی فردوس بود. حسابات‌های مالیوی این شرکت یگانه معلوماتی است که بر اساس آن میتوان درباره توانایی‌های دختر رمضان قادیروی در مدیریت خلاصه کرد. درآمد این خانه مود در سال 2018 از 500,000 روبل تا 64 میلیون روبل زیاد شد. در عین زمان درآمد خالص در این سال تنها 100,000 روبل را تشکیل می‌دهد. سال‌های 2019 و 2021 این شرکت بر ضرر کار کرده است. بعدی رفتن عایشه قادیروی از رهبری این شرکت درآمد شرکت از زیر 100,000 روبل ضرر تا 47 میلیون روبل فایده افزایش یافت. با وجود این قادیروی دیگر رهبر نیست، اما مؤسس خانه مود باقی مانده است. در عین زمان نقش دختر قادیروی تبلیغ گسترده او را کفالت می‌دهد. با آمدن عایشه خانه مود فردوس در شهر مسکو صاحب مغازه برندی شد، آن هم در مرکز شهر مسکو و در نمایشگاه گیمنی. نشریه کمرسان نوشته بود که بسیاری از کارشناسان و نمایندگان عالمی مود آن وقت از دادن نظر درباره کشوده شدن مغازه مودی فردوس خودداری کردند. مورد ذکر است که هنوز سال 2008 رمضان قادیروی در مصاحبه با مجله جی کیو گفته بود که در عائله او زنان هیچ وقت کار نکردند و کار نخواهند کرد، آنها باید به تولد فرزند مشغول شوند. قادیروی در پاسخ به سوالی آن که اگر دختری او نیت کریر ساختن داشته باشد گفته بود او نباید چنین چیزی را بخواهد. صرف نظر از محدودیت‌های قانون‌گذاری رمضان قادیروی از سال 2022 به طور فعال تلاش دارد فرزندان خود را به منصب‌های گوناگون تعیین کند. تنها در آن سال رهبری چچنستان برای تعیین نزد نزدیکانش به منصب‌های دولتی نکم از 10 فرمان امضا کرد. حتی پسر 15 ساله او آدم منصب بلند گرفت که حالا سردار محافظان پدرش است. فرزند دیگری قادرو احمد 18 ساله معاون اول وزیر فرهنگ، ورزش و سیاست جوانان تعیین شد. خود احمد قادرو پیشتر یاردمچی پدرش و رهبر فیلل دولتی جوانان روسیه حرکت اولین ها بود. در فصل بهار امسال این نورس را در کرم رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین به حضور پذیرفت. سیاست شناسان این را همچون تحفه تویانه به احمد ارزیابی کردند. به غیر از این در تیر ماه امسال فرزندان رهبر چچنستان در هیئت روسیه به نشست تغییر اقلیم به دبی رفتند. در این معرکه احمد قادرو و خواهرش خدیجه قادیروی 23 ساله بودند، هرچند وظیفه هر دوی آنها به مسئله حفظ محیط زیست ربط ندارد. یک سیاستشناس روسیه که نخست نامش ذکر شود گفت فرزندان رهبری چچنستان در بخش‌های گوناگون و بر اساس افضلیتشان منصب داده می‌شوند. اگر آدم تنها در بلوک امنیتی کار کند، پس احمد به طور واضح برای منصب فدرالی آماده می‌شود. سرپرست او در مسکو روسلان ادلگریف مشاور پرزیدنت روسیه آید به مسئله‌های تغییر آب اقلیم خواهد بود. آیشه قادیرو را به منصب در عرصه اجتماعی آماده می‌کنند که به زنان نزدیک‌تر و برای زن مسلمان قابل قبول است، اما در اینجا مشکلی پیش آمده می‌تواند. تا سن 24 سالگی که اکثر خط کنندگان روسیه تازه دیپلم مکتب عالی را میگیرند و علکی در حدود چچنستان به اوج کریر خود رسیده است. بعد این تنها منصب ها در سطح فدرال باقی میماند، تاکید کرد این مصاحبه ما.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیم ایوبزاد.
سلام و درود فراوان به مخلصان گنج شایگان. در این بخش یک گزارش تقریبا فراموش شده را از سال 1998 می خواهم توجه شما پیشکش کنم. این گزارش تاریخ عجیب دارد. اولا اینکه هنگام یک سفر، هنگام در رخصتی در آمریکا بودن، وقتی شنیدم که شاعر شناخته تاجیک بازار صابر در سیاتل است، پرواز کردم به سیاتل و چند روز با هم بودیم با این شاعر توانا و این گزارش را آماده کردم. صحبت های زیادی داشتیم و گزارش پخش شد در همان سال 1998 در ماه اپریل بود به نظرم. و شاعر همیشه سوالهای زیادی از من میکرد که پیش از اونجا در تاجیکستان بودم و بسیار میخواست درباره وضعیت در تاجیکستان، وضع مردم، زندگی، بازگشت پناهنده ها، امضای قرارداد صلح و غیره معلومات بیشتر بگیرد. و اما جالبی این گزارش در آن بود که بعد از پخشش در حکومت تاجیکستان عقیده پیدا شد، اندیشه پیدا شد که باید بازار صابر را به وطن برگرداند. من فکر میکنم اون چیزی که شاعر در این مصاحبه گفت خیلی و خیلی تاثیر بخش بود و خیلی کارگر بود به ذهن و احساسات شنونده و همین ها سبب شد که عقیده با هر راهی که باشد شاعر را برگرداندن به وطن در بین اعضای حکومت تاجیکستان پیدا شد و آنها با من تماس گرفتند. یادم است که این تماس از جانب عبدالمجید دوستیوف صورت گرفت که آن وقت شخص دوم در ایرارخی حکومت تاجیکستان بود و از من خواهش کرد با بازار در تماس شوم و بپرسم که آیا اگر راضی خواهد بود که یک هیئت حکومت به نزد او رود برای دعوت کردنش باز پس به وطن. و اما چیزی شد که وقتی من با شاعر این موضوع را مطرح میکردم، چیزی شد که سبب شد که بازار گفت نه، من نمیخواهم برگشتن. نمیدونم با چی بستگی داشت، ریشه چی بود، سببش چی بود. به هر ترتیب این بازگشت آن وقت صورت نگرفت، هرچند که خیلی خیلی سری وقتی میبود. شاید هم تأثیر خوبی می داشتم به خودی شاعر، به سلامتی و به موجودیاتش، به راه و رویشش و غیره. بر ترتیب حالا این گزارش را با هم بشنویم و در آخر باز بله عنوانش هم بود که چرا نمی آیی، با هم بشنویم و بعد از آن باز یک دو فکر هست که من برایتان خواهم گفت.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
فرنده های مهاجر بلانه برگشتند، دوباره صدای چهچه بلند شد. غریب و مسافران هم برگشتند و دیدند نهال پسی در که به قدشان برابر بود چناری سرشاخ و بر شده است. به زیر آسمان وطن که ستونش از استخوان پدر است بازگشتند. این مضمون یکی از آخرین شعرهای بازار سابر است که در سیتل امریکا نوشته شده. ردیف مصرها چنین سوال است: چرا نمی آیی؟ هزار داغ بدیل لالزار فیض‌آباد، دوباره خون جگر شد، چرا نمی آیی؟ شاعر که نیمش در تاجیکستان است و نیمی دیگرش در امریکا، از خود می پرسد، خودش را دعوت می کند که چرا نمی آیی؟ گمان می کند در وطن کسی او را به یاد نمی آرد، فرا نمی خواند، از او نمی پرسد. گفتمش که اشتباه می کند. مهاجران، آنهایی که در کشور دیگر مقیم می شوند، گمان می کنند که دوره نوی زندگیشان آغاز یافته است. همه چیزی نو، آدمان نو، مناسبت های نو و دورنمای نو. بازار سابر بر این است که هیچ چیزی در عمرش به پایان نرسیده و هیچ چیزی نوی سر نشده است. تنها پژوهش اسرار خیشتن و زندگی عمیق رفت پیدا کرده است. در محیط بیگانه در تنهایی بیشتر و بیشتر به خود غرق می شوی. اما خود چیستی؟ آیا فشرده یادبودها و گذشته ها نیستی؟ پس در واقع دوره نو سر نمی شود. کارت تکراری گذشته هاست. در این کاوش ها شاعر بازار سابر دریافته است که همه عمرش عبارت از برخورد نور عشق به سنگ سختی روزگار بوده است. بازار شوخی می کند، می خندد، می گوید از همه چیز راضی است، می گوید خود را احساساتی و یا شکسته روح نمی شمارد، ولی ساز تار ترنگ درد او پنهان مانده نمی تواند. اصلا هر آن چی من میگویم کوشش بافتن دیباچه سخن است در قفس تنگ فرصتی برنامه. با آن چی او میگوید چی میتوان افزود؟ تنها این که خانهش آباد و زیبا، مجهز و پوری گندم است. اهل بیتش صحت و سلامت و به کار و تحصیل مشغولند. گهگاه به دانشجویان امریکایی درس زبان تاجیکی میدهد و در نشست های ادبی شرکت می ورزد. در آرزوی خوانندگان تاجیکستانی خود است، هرچند نمی خواهد اقرار کند. در یکی از شعرهای تازهش می گوید:
از وطن وقتی که می رفتم یادم از او در فضا می رفت. از وطن وقتی که می رفتم یادم از او در فضا می رفت. دادم از او در هوا می رفت. گفتم از روی هوا خط می کشم روی وطن را. بعد از این بگذار من نبینم روی او را، اون نبیند روی من را. خواستم در شیشه تنگ هوا پیما به این معنی خط کشم اینک. خواستم در شیشه تنگ هوا پیما به این معنی خط کشم اینک، ولی آن شیشه را ناخواست بوسیدم. ولی آن شیشه را ناخواست بوسیدم، چون دلم میخواست بوسیدم. بوسم در شیشه تنگی هواپیما نمی‌کشم. از وطن رفتم، ولی که دور رفتن از وطن امکان ندارد. میکشد چون ساد بودی مهربان میدرد، گرچه با من مهربان کم بود. میکشد چون ساد بودی مهربان میدرد، گرچه با من مهربان کم بود. چون توانم از زمین همرگ و همخون خود بگریر، چون که در ناف زمینش خونی نافرید. درد جانکاهی که از آنجاست درمانی من آنجاست، ریش خونشارم که از آنجاست داروی من آنجاست، نیش سوزانم که از آنجاست هم نوشی من آنجاست، زهر چندانم که از آنجاست نوش داروی من آنجاست. زادگاهم در سر کوهی سفید شیر بیدش توتیا دارد، در سر کوهی زرافشان مومیا دارد، در سر هر پشته از رنگین کمان چرخا فلک دارد، کوزه ماهی شبش شیر ملک دارد، لنگر دور و دراز ترنه های نوبهارش کوه، چاک چاک چاکک شب زنده دارش کوه، کوچه های کهکشانی پختزارش کو. هموطن هایم کس و ناکس نبودن، مورهای همچمن در زیر پای رنگ بزر بودن، لاله های همچمن خونین جگر بودن. از وطن رفتم، ولی که دور رفتن از وطن امکان ندارد. میکشد خاکش، میکشد خاکش، از کشیدنهای خاکش نبض من کند است، ضربت نبضم مرتب نیست، ضربت قلبم مرتب نیست. از وطن رفتم، ولی که میکشد خاکش، خاک و خاشاکش.
اینک یکی از کوچه های سرسبز و زیبای سیتل در مهمانخانه روشن و وسیع که از تیرزش کوه های جنگل پوش و سرسفید نمایانند، شاعر خلقی تاجیکستان بازار صابر به سوال من در باره نظر او به رویدادهای اخیر وطن چنین پاسخ می دهد.
در این موضوع یگانه چیزی که مورد توجه و اعتبار و مورد گفتگو است، همین از مسافری و غریبی و دربدری به وطن بازگشتنی مردم است. واقعا من خودم یه چیز میدانم که این چیزی است که آدم دربدر باشد، از وطنش، از دوستا و شناس و خیش و تبارش دور باشد. این مثل که در این دنیا آدم هست یا نیست، مثل همین که گویا که هست و گویا که نیست. بامین ما از این که خودم این چیزا بسیار خوب احساس کردم در این چند سالی که من در تاجیکستان نیستم و همیشه در بدر بودم، از اینجا باز اینجا، از اینجا باز اینجا، و جای اقامت با اعتمادی هم نداشتم. میدونم که این مردم چه روزهای اثر گذراندن و اینا همه با بیشتر بچه دار بودن، کودک زیاده. تاجیک جا که میرود همین بارش در گردنش است، بچه‌م همین گهواره و گودک و چودک از گجه که می رود، و همین چیز خود در خارج باشد خود در داخل، همیشه در همین بار دوشی مرد زنی تاجیک است. و این چه من احساس میکنم، دلم می سوزد و دلسوزی من با اونا هیچ ضرورت ندارد، زیرا من با اونا کمک کرده نمی تانم. امکان کمک دارم ولی دستی کمک ندارم. همیشه می گفتم، همیشه می گفتم که باید که مردونی بیچاره از خارج بگه، خارجه بهشت نیست برادر، در روی زمین بهشت وجود ندارد. این گپ دروغ است، در هیچ جا بهشت نیست. بهشت همون وطنی خودت است، هیچ جا بهشت نیست. ما سراسر دنیا را گشتیم، در اروپا هم بودیم، در آمریکا هم بودیم، در ایران و افغانستان هم بودیم، در هندوستان هم بودیم، و فهمیدیم که بهشت آنجا که آزارش نباشد، کسی را با کسی کارش نباشد، و همین وطنت است، دیگه جای دیگری نیست. من شعر نوشته بودم که اگر ما برای نام مردم شعر نوشته بودم، نه که از نام خودم که به واسطه که مثلا اگر من از خارج برمیگشتم، من خس و خار کوچه ها رو بوسه میکردم، من خس و خار کوچه ها رو بوسه میکردم، میرفتم همون پچاقای خربوزه که در کوچه پتاز که پرتافتن همون رو بوسه میکردم. میدانن که مردم قشاقن، گشنن، نان ندارن، بیچارن، لوچ برهنن، نگه این چیزا در پیش غریبی چیزی نیستن. آخه این چیزا در پیش غریبی یک آدم که مثل که یک ماهی از آب بیرون پرتافته شده است، این خیلی است، این چیزا چیزی نیستن. از این نظر من میگم که من بسیار با جان دل تمام مردمی که از سرزمین های خارجی، از دربدری، آوارگی، بی سر و سامانی برگشتند، شخصا تبریک میکنم، تهنیت میگویم، آفرین میگویم که زنده باد، که مردم دوباره به سر خانش و به سر دیگ و دیگدانش برگشت. مثلا در کشورهای مثل افغانستان یا ایران، شما رفته از یک خوب کارخانه یا که از یک مغازه که برای بیچاره هست، برای یتیما هست، برای دربدره هست، برای آواره ها هست، برای به خانه و به کوی مردم هست، شما این طوری چیز پیدا کردن نمیتونید. من در امریکا میرم، اگر در صورتی که هیچی نیابم خوردنی، میرم در همینطوری آشخانه هست، میرم در همون آشخانه نان میخورم، یا میرم در همینطوری مغازه هست که میرم یک سر لباس میگیرم که به من کسی نمیده که تو کیستی، میرم همونم یک مفت میگیرم. میگه در افغانستان ایران این کارا نبودن و اینا را این چرا آرزو میکنن، و این مردم ما در همون محیط بودن که همه چیزا کاملا نبودن و مثل که از آسمان به زمین افتاده بودن، از آسمان به زمین افتاده بودن و بسیار سختی به سختی، مثل که از آسمان به سنگ، مثل که سری آدم به سنگ میزنند، نه امتر افتاده بودن.
استاد یکی از نویسنده هایی که سالهای زیادی عمر در هجرت گذاشته است می نویسد که سالهایی رو که من بیرون از وطن زیستم، سالهایی هستن که من آنها رو نزیستم. شما با این فکر راضی بودن میتونه؟
بلکل درست گفته است. کی گفته ده؟ حرفی کی؟
این حرفی ورگیس پتراسیان است.
بهترین کاملا درست گفته.
پس شما
من نان دارم بچیم، نان دارم، خانم دارم، امریکا به من کمکم میکنه. خب همچنین برای من سر و لباس و نان و جهاز منزل برای من کاملا لازم نیست. من همه اینجا را حتی مفت دارم، اینجا دارم مفته که من اینا را برای اینا زحمت نکشیدم. میگه چیزی که من ندارم در مقایسه با این چیزا مثل هست که من بیشت از دست دادم، آمادم در دوزخ میشینم، همه چی هست بالای دوزخ من. مثلا دوزخ من چطور دوزخه؟ دوزخی من همی که همه چی فراوانی است، مثل چی ندارم؟ زمین، من در میان زمین و آسمان بشین یک موازینت ندارم، مثل که معلق هستم، نمیدارم در گجا بشینم، یه معلق چیزی معلق، مثل که یک گردی گله که پوف میشه در هوا، این همتونی چیز. و برای من که ما دیگه جوان نیسته، برای من زمین در کار است، پای ما در زمین است. خودم هستم، خانه هم هست، نان هم هست، پایم در زمین است. این همه تصور که چی هست اینه؟ ما پایم در زمین است، جایی که پایم امانم اونم نیست، این چیزا هست. ما آدم احساسی زیاد نیستم و احساسی زیادم نبودم، هرچند که موریده میشد که احساسی باشم، مثلا آله احساسی زیاد نیستم. من همین چیزها را با تأخیر، با تأمل همشه اثر گذراندم. من اصلا هیچ از هیچ کس سیر و اسرار و گپ و حرف من پنهان نکردم. من سلیم برادر مثل همین که یک آدمی که سرگذشتش گم کرده است، سرگذشت داشت، مثلا یک سرگذشتش مثل که یک آدمی که همه مغزش شورانده باشند، مغزش شسته باشند، سرگذشت داشت، لیکن همون سرگذشت ما گم کرده. من دیگه گفتن نمیتونم که ما چی داشتم، به کجا بود. میدانم که من در زندان بودم، میدانم که من مثلا در اتفاق نویسنده های تاجیکستان تمامی همه چیزی بودم خوش نداشتن، مثلا این در خاطرم کم و بیش مانده است. مثلا میدانستم که همه که ما کمونیست هایی که من در اون زمان اینا را چشم دیدن نداشتم، هرچند که حاضر به اونا حتی توجه دارم، اونا با من خوشی نداشتن، میفتن که خب اونا خودشان چیزی نبودن، با میفتن که شوروی را دوست نمیدارن. و از اونجا آمده که تا همه زمان به گاه گاه بجا به خاطر میاد که مثل که همه مغز شوشته باشن، و به خاطر میاد همه جایی که میاد به خاطر که فلان چیز بود، با یک مثل که همین سایه ها دوباره رنگ میگیرن، نمیتر با پیدا میشود. من خودم را جبر دیدم نمیشمارم و یک آدمی شکستم نمیشمارم و گمان نمیکنم که مثلا یک آدمی فرض به پسیمیست باشم. من خودم پسیمیست هم نمیشمارم، لیکن چیزی واقعی همیشه با من تاثیر کرد و تاثیر میکند. این همین کاری که در تاجیکستان میشه، فرض کنیم مرد گشنگی هم مردم آرد نمیرسد، خشت باری من است، نه من بیاردی به قشاقی میشنوم از مردم، دیرم میسوزد و مثل که میگم که یک فریاد کنم، که در فریاد مرد کی میشنود اینجا که آسمان بلند زمین پست، کی میشنود اینه؟ همیخه خود از خود به اختیار این کار آمرد، میگم که فریاد کنم.
صحبت چندین روزه ما با استاد بازار صابر به پایان میرسد. او ما را تا ایستگاه گسل میکند و میخواهد خود را خرسند نشان دهد.
حتما در جنسی رفتم باید شعر گذاشتم نگید نوروز بهار و مامود، نوروز بهار و مامود دیل دق دق گرشی عبر و مامود تیر مادر باران شرره چی، عبر و مامود تیر مادر باران شرره چی، خود خوده کم گریف تلخم پای کف یک گنده پیار رو من که گاوی شهید چرشی.
می خندد، اما اگر در دوشنبه می بود طرز دیگر می خندید. خواندنهایش در گوش ما صدا می دهد. همان بنا که از اول وطن بود نامش، به خشت جان پدر شد چرا نمی آیی. همان ستون که از اول وطن بود بامش، از استخوان پدر شد چرا نمی آیی. چرا نمی آیی؟
بله چرا نمی آیی. و اما آمد، بازار صابر به وطن برگشت و تماما آن هم سرگذشت و سرنوشت خودش رو که طور می گفت گم کرده بود و مغزشویی شده بود و همه چی از یادش رفته بود و می خواست خود را پیدا کند، جای خود را پیدا کند، تماما به طرز دیگر، به شیوه دیگر پیش رفت. و خوب آنهایی که به سرنوشت شوگیر توجه دارن از این آگاهند. من فقط یک چیز گفتنی هستم که بازار صابر نه تنها یک شوگیر، یک انسان، یک شهروند، بلکه یک پدیده است. یک پدیده خاصی است که باز نسل‌های زیاد تلاش خواهند کرد که روزی آن را برای خودشان باز کنند، درک کنند، فهمند که چرا چنین کرد و چرا چنین گفت. در حال حاضر از روی آن نشست و برخواسته که با این شاعر توانای تاجیک داشتم، فقط یک چی گفته میتوانم که در دوره‌های گوناگون زندگیش او در حلقه افراد گوناگون افتاد و زیر تاثیر آنها بود و این خصلت بسیار جالب داشت که هر سخنی زیبا، هر سخنی نشان رس، هر سخنی عجایب خاطرمان یا اینکه شاعرانه او را مفتون میکرد و از دنبال خود میبرد و احتمال زیاد در هر دوره زندگیش آنهایی که توانستن با چنین جمله های زیبا با چنین برق و زرق گوییم او را به طرف خود کشند و به منفعت خود گاهی استفاده و گاهی سوء استفاده کنند. این چیزها اتفاق می افتاد در گذشته و در نهایت در پایانی عمر نیز با او چنین بازی کرد. پایان پادکست گنجی شایگان. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.